أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. بحث ما درباره مبانی علم شناختی بود که به هر حال باید به بحث‌های فلسفه علم پرداخت. یکی از مباحث فلسفه علم بحث پارادایم‌ها و استراتژی‌های علم است. خب پارادایمی که ما بر آن تأکید داریم پارادایم حکمی اجتهادی است. این پارادایم از استراتژی اجتهاد قسم اول، استراتژی اجتهاد قسم دوم و استراتژی اجتهاد قسم سوم استفاده می کند. و همونطوری که گفته شد، ما در علوم اجتماعی با سه فعالیت مواجهیم: توصیف انسان مطلوب، توصیف انسان محقق و تغییر انسان محقق به انسان مطلوب. پس بنابراین پارادایم و استراتژی ها و روش ها باید پاسخگوی هم توصیف انسان مطلوب، هم توصیف انسان محقق، هم تغییر انسان محقق به انسان مطلوب باشد. حالا بعد عرض خواهم کرد از این سه قسم استراتژی که اجتهاد قسم اول و دوم و سوم از ذیل پارادایم حکم اجتهادی در بحث حکمرانی چه نقشی دارن. استراتژی اجتهاد قسم اول استراتژی فرایندی و سیستمی است. اجتهاد قسم اول استراتژی برای فهم عمیق نصوص دینی و در راستای توصیف انسان مطلوب و توصیف انسان محقق نوعی و تغییر انسان محقق به انسان مطلوب هست. یعنی هم به ما کمک میکنه استراتژی اجتهاد قسم اول که نشان دهد انسان مطلوب کیست، انسان مطلوب اقتصادی، انسان مطلوب سیاسی، انسان مطلوب فرهنگی و غیره کیست، انسان محقق نوعی رو هم به ما کمک میکنه از طریق معرفی انسان محقق، بعضی انسان محقق گذشته. چون عرض کردم اجتهاد قسم اول استراتژی برای فهم عمیق نصوص دینی است. نصوص دینی به اقوام گذشته پرداختن. از توصیف انسان محقق یه توصیفی از انسان محقق نوعی میکنه، مثل قتل الانسان ما اکفره، خلق الانسان هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. همچنین باید و نبایدهایی در اختیار ما قرار میدهد که بتوانیم انسان محقق رو به انسان مطلوب تغییر بدیم. اما انسان محقق فعلی رو، انسان محقق فعلی رو یا همه انسانهای محقق گذشته رو و همچنین برای پیشبینی که انسان محقق آینده چگونه است، اینو از استراتژی اجتهاد قسم دوم استفاده می کنه و اجتهاد قسم اول توان اون رو نداره. وقت فرایند استراتژی اجتهاد قسم اول، چون گفتیم استراتژی اجتهاد قسم اول فرایندی و سیستمی است، فرایندش ما در بحث‌های مفصلی که در روش شناسی فقه نظام ولایی داشتیم شش روش رو ذکر کردیم. اینجا به سه تا بسنده می‌کنیم: ابتدا روش استظهار معنایی، دوم روش استنتاق مدلولی، سوم روش استکشاف شبکه‌ای. روش استظهار معنایی استفاده از قواعد عام، خاص و اخص زبان شناختی است که استظهار معنایی رو به ما عطا میکنه. روش استنتاق مدلولی همون روش تفسیر موضوعی شهی صدر بود که از حوادث و پدیده ها و ایدئولوژی ها و مکاتب مختلف پرسش های استخراج میشه و عرضه میشه به نصوص، نصوص رو استنتاق میکنیم، استنتاق مدلولی. و سومین روش، روش استکشاف شبکه‌ای بود یا تفسیر شبکه‌ای، که با توضیحی که جلسه قبل دادم یه شبکه معنایی به دست میاد و این شبکه معنایی میتواند به ما یک بار معنایی جدید و معنای پایه رو در مخصوصاً مباحث حکمرانی به ما بدهد. من اگر بخوام یه مثالی براتون بزنم درباره مثلا همین بحث حکمرانی با روش استکشاف شبکه‌ای، خب آیاتی که در قرآن دلالت بر حکمرانی داره در رأسش دلالت بر الله داره که الله کتاب و حکم و نبوت رو فرستاد. حکم اینجا یعنی حکمرانی. با حکمرانی و کتاب ارتباط پیدا میکنیم به احکام. احکامو که دنبال میکنیم میبینیم یا احکام دنیوی یا اخروی یا مادی یا معنوی یا فردی یا اجتماعی، و همین احکام رو قرآن تعبیر میکنه حدود الله. داشته باشید اینو. نبوت و رسول هم برای چی آمدن؟ برای لزوم اقامه قسط و عدل توسط حاکم و مردم، لیقوم ناسو بالقسط. و این لزوم ادای امانت داره به اهلش. حکمرانی امانتی است که باید به اهلش برسد. اهلش کیه؟ اونیش که ولایت الهی دارد. اولا این امانت حکمرانی به عده‌ای نباید برسد که ولایت شیطان و طاغوت. به کی باید برسد؟ اون که ولایت الهی داره. ولایت الهی کیه؟ رسول الله اولوالامره. ازا لزوم اطاعت رسول الله، لزوم اطاعت اولوالامر که باید اطاعت بشن، اتباع بشن. این اطاعت عبادت الهی است، نفی شرک و حدود الهی، در چارچوب حدود الهی هم باید اطاعت بشه. و عرض کنم خدمت شما اگر حدود الهی عبادت اطاعت نشد، یعنی عبادت شیطان و شرک است، یعنی ولایت شیطان و طاغوت پذیرفته شده. یه نموداری است که من کشیدم این نمودار رو، یه شبکه معنایی از حکمرانی رو به دست آوردم. حالا انشالله این نمودار هم در اختیار دوستان قرار میدیم که دوستان بتونن از این استفاده کنن. البته ما ابتدا از روش استظهار معنایی استفاده کنیم، بعد روش استنتاق، بعد روش استکشاف شبکه‌ای اینجا. یعنی اول روش استظهار معنایی، بعد روش استکشاف شبکه‌ای. حالا اگر از این با روش استنتاق مدلولی هم استفاده بکنیم، خب میتونیم در واقع یه مباحث دیگری رو هم از این شبکه معنایی استفاده کنیم. و چون روش استنتاق مدلولی یه وقت بعد از روش استظهار معنایی از آیات روایاتی، یه وقت میتونه بعد از، عرض کنم خدمتتون، روش استکشاف شبکه‌ای باشه. یعنی با روش استکشاف شبکه‌ای میتونیم بعد بریم سراغ روش استنتاق مدلولی و یعنی بعد از اینکه استنتاق مدلولی کردیم، بعد از اینکه استکشاف شبکه‌ای کردیم استنتاق مدلولی بکنیم و حقایق دیگری رو کشف کنیم. خب استراتژی اجتهاد قسم دوم، اینم اجتهادی است برای توصیف عرض کنم خدمت شما انسان محقق فعلی نه نوعی. وقت اگر تونستیم از فعلی به نوعی برسیم اشکال نداره، ولی فعلی یعنی انسانی که فعلا تحقق دارد بشناسیم در حوزه تولید، مصرف، توزیع، حکمرانی. الان حکمرانی چی هست؟ شما ببینید یه وقتا میخواییم حکمرانی محقق رو بشناسیم، مثلا میخواییم ببینیم حکمرانی محقق در آمریکا چگونه است، حکمرانی محقق در افغانستان چگونه است. یه وقت میخواییم حکمرانی بسازیم، یعنی یک تکنولوژی به نام حکمرانی رو تولید کنیم. برای توصیف انسان محقق فعلی عرض کنم باید از اجتهاد قسم دوم استفاده کنیم، اونا به صورت منظومه‌ای که عرض خواهم کرد. این استراتژی هم فرایندی و سیستمی هست. فرایند استراتژی اجتهاد قسم دوم به این صورته که اول پیش‌فرض‌های عقلی و بدیهیات رو باید به کار بگیریم با روش قیاسی. این اولین گزارایی که به کمک ما میان بدیهیات هست، مثل اجتماع نقیزین محالون، ارتفاع نقیزین محالون، اصل واقعیت این که واقعیتی هست، بعد کم کم اصل علیت. یعنی اینها بدیهیاتی است که به ما کبریاتی میده که بعد از روش قیاسی استفاده کنیم و اونا رو بر مصادیق تطبیق بدیم، بگیم پس این واقعیت هایی که الان در عالم طبیعت هست اینا هستن، اجتماع نقیزین در اینا محاله، رابطه علیت و معلولیت بین اینا برقراره. بین این پیدایی که ما اینجا اجتماع میکنیم به انسان محقق. مرحله گام دوم نیازشناسی انسانیست. نیازی رو بشناسیم با روش استقرایی هم نیازها شناسایی می شود که انسان الان از چه نیازهایی برخوردار. دوم از طریق این نیازهایی که از پرسش های واقعی با روش استفهامی به دست بیا، ببینیم حالا چه سوالایی داری، وقت با این پرسش ها بریم سراغ پدید شناسی. یعنی گام چهارم، گام دوم شد نیازشناسی انسانی، گام دوم پرسش شناسی واقعی با روش استفهامی، گام چهارم پدیده شناسی با روش پدیدارشناسی. یعنی همین پدیده رو اپوخه کنید، بین الهلالین قرار بدید، ولی با ابزار بدیهیات و نیازشناسی و پرسش ها ببینید پدیده چه ظهوری دارد، چگونه خودش رو نشان میدهد. بعد که انجام شد، مرحله پنجم، گام پنجم استنتاق پدیده است با روش استفهامی و شبکه معرفتی که در اجتهاد قسم اول به دست آمد. یعنی این پدیده ای که خود استظهاری داشته، چون پدیده شناسی میشه همون استظهار پدیده، اما بعد استنتاق پدیده کنیم با روش استفهامی. اما سوالا را کجا به دست بیاریم؟ از اون شبکه معرفتی که از اجتهاد قسم اول به دست آوردیم. مثلا خانواده رو میخواییم پدیده شناسی کنیم، بعد استنتاق کنیم. خب نظریه خانواده مطلوب رو اول ما به دست آوردیم، بعد که نظریه خانواده مطلوب به دست آمد به ما یا نظریه مثلا شخصیت مطلوب انسانی به دست آمد، میاییم انسان محقق رو سوالات ازش میپرسیم، ببینیم نسبت به سوالهایی که مربوط به خانواده مطلوبه یا شخصیت مطلوبه یا شخصیت نامطلوبه چه عرض کنم خدمت شما پاسخی پدید به ما میدهد وقتی استنتاقش کردیم. چون ببین اجتهاد قسم اول توصیف انسان مطلوب میکنه ولی توصیف انسان نامطلوب هم میکنه، یعنی در قرآن هم انسان مطلوب معرفی شده هم انسان نامطلوب، اما انسان مطلوب و نامطلوب نوعی یا محقق نوعی یا انسان گذشته رو معرفی کرده، اونم بعضی اقوام رو. اما وقتی میخواید انسان محقق فعلی رو بشناسید، خب اون شبکه معرفتی که در اجتهاد قسم اول به دست آمده میتونه استنتاق پدیده کنه. اینم شد گام پنجم. گام ششم استکشاف ساحتهای مختلف پدیده، چون این پدیده ساحتهای مختلف داره. اینجا دیگه انواع روش‌های هرمنوتیکی، تاریخی، تبیینی، انتقادی باید بیان کمک کنن تا یه ساحت‌های مختلف پدیده رو بشناسیم و وارد گام هفتم بشیم که به شبکه سازی مفاهیم ازش تعبیر می‌کنن. اینجا روش گفتمانی کمک می‌کنه، یعنی یک نظامی بین مفاهیم بدیم، بعضی مفاهیم اصلن، بعضی مفاهیم فرعن. البته روش گفتمانی نه به این معنا حتما یک داله مرکزی باشه، نه، ممکنه چند داله مرکزی باشه، چند داله پیرامونی باشد. درست. بعد آخرین گام توصیف منظومه‌ای و سیستمی پدیده است. موقع انسان محقق فعلی رو میتونیم بشناسیم. دقت کردید این استراتژی اجتهاد قسم دومی که ذکر کردم هم یک فرایند و هم یک سیستم است. یعنی عزیزان من بذارید بهترین کتاب که در حوزه پارادایم‌های تحقیق در علوم انسانی نوشته شده رو خدمتتون معرفی بکنم و بگم چقدر این پارادایم ها نقص دارن. کتابی که آقای نورمن بلیکی نوشته یکی از کتاب های خوب پارادایم هاست، به نام پارادایم های تحقیق در علوم انسانی. خب ما هم البته مفصل این بحث ها رو درس دادیم، الان فایل های این پارادایم ها و استراتژی ها موجوده، دوستان اگر خواستن من میتونم تقدیم کنم که این بحثی که تو یکی دو جلسه داریم میگیم اونجا خب مفصل گفتم. آقای نورمن بلیکی خب توضیح میده که علوم انسانی اجتماعی با علوم طبیعی متفاوت است. اول میگه خب سوال میکنه آیا علم اجتماعی چه نوع علمی است؟ آیا با علوم طبیعی یکسانه؟ پارادایم یکسانی دارد؟ خب پارادایم های کلاسیک رو اول توضیح میده، بعد پارادایم های معاصر رو توضیح میده، بعد همه رو نقد و بررسی میکنه، بعد وارد استراتژی های تحقیق میشه و خلاص. عرض کردم هر پارادایمی مبتنی بر مبانی فلسفی است، خود پارادایم اصول حاکم بر فرایند تحقیق است، هر پارادایمی مبتنی بر فلسفه است و مبانی فلسفی است، از هر پارادایم استراتژی تحقیق بیرون میاد. پارادایم های کلاسیک رو که توضیح میده که پارادایم اثباتگرایی است، آمپریزم، منفیگرایی، تاریخیگری، عقلگرایی انتقادی پوپر، تاریخگری مارکس، هرمنوتیک کلاسیک شلایرماخر و دیلتای و پارادایم حالا تفصیلگرایی را هم اشاره کرده. بعد پارادایم‌های معاصر رو توضیح میده، نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت، پارادایم رئالیسم باسکار رو مطرح میکنه، هرمنوتیک معاصر گادامر اینا مطرحه، نظریه ساختیابی گیدنز، پارادایم فمینیسم اینا رو میگه. بعد همه اینا رو هم نقد و بررسی کرده که عرض کردم اگر دوستان مال باشن ما یک دوره برای اساتید علوم انسانی حکمی سازی علوم انسانی رو، اساتید علوم انسانی دانشگاه علامه، حکمی سازی علوم انسانی بحث کردیم، این پارادایم رو توضیح دادیم. یه دوره هم اخیراً شروع کردیم برای دانشجویان دکتری دانشگاه علامه که فکر کنم 7-8 جلسه تا حالا 6-7 جلسه ضبط شده، ادامه داره. ما با یه سیبه جدیدتری این پارادایم ها رو و نقده ها رو و نظر مختار رو توضیح دادیم. دقت میکنید بعدش استراتژی های تحقیق رو آقای نورمن بلیکی مطرح میکنه، میگه بعضی استراتژیشون استدلال استقرائیه که معمولا آمپریستا، پوزیتیویستا، عقل‌گرایی انتقادی آقای پوپر اینا از بقیه پوزیتیویست منطقی حلقه وین اینا از استراتژی استقرائی استفاده میکنن، بعضی هم مثل پوپر اومدن از استراتژی قیاسی استفاده کردن، هر دوتاشون هم مشکلاتی دارن، لذا گفتن بهترین شیوه استراتژی ترکیبی است، یعنی استقرائی قیاسی رو استفاده کنیم. بعد استراتژی‌های دیگری مثل استراتژی‌های پسکاوی و استفهامی رو هم مطرح می‌کنه و در فصل آخر هم که فصل هفتم کتابه میگه انتخاب از بین پارادایم‌ها و استراتژی‌ها و خودش به هر حال انتخاب موضعی کرده. ببین عزیزان تمام این پارادایم‌های تحقیق عمدتاً برای توصیف انسان محقق فعلی است که بعد البته به یک انسان محقق نوعی بتونن برسن، ولی همشون ساده انگارانه واقعیت انسان رو دیدن، همشون تکساحتی دیدن، همشون خیال کردن انسان فقط یک ساحت رفتاری موجود داره، نه خب رفتاری تاریخی هم داره، رفتاری اجتماعی هم داره، روابط علی هم داره، عوامل درونی هم داره. خب شما وقتی میخواید روابط علی بیرونی انسان رو شناسایی کنید روش تبیینی به کار میاد، وقتی میخواید سیر تاریخی انسان رو شناسایی کنید روش تاریخی به کار میاد، وقتی میخواید نیت ها و عوامل و ویژگی های درونی انسان رو بفهمی روش تفسیری و هرمنوتیکی به کار میاد، وقتی میخواید یک نظامی بین مفاهیم بدید روش گفتمانی به کار میاد، وقتی میخواید وضع موجود رو نقد کنید روش انتقادی به کار میاد. توجه دارید. و بعد استراتژی قیاسی و استقرایی و پدیدارشناسی و همه اینا رو نیاز دارید، روش استفهامی رو نیاز دارید. لذا من میگم استراتژی اجتهاد قسم دوم فرایندی است. از بدیهیات شروع میکنید، به نیاز شناسی، بعد پرسش شناسی، بعد پدیده شناسی، بعد استنتاق پدیده، بعد استکشاف ساحتهای مختلف پدیده، بعد شبکه سازی مفاهیم، بعد به توصیف منظومه پدیده میرسید. اینجاست که ما از یک نوع پژوهش‌های میان رشته‌ای و فرارشته‌ای باید استفاده کنیم تا رشته‌ای. این حالا طلبتون تا من انواع پژوهش‌ها رو هم خدمتتون باید در همین علم شناسی توضیح بدم. خب استراتژی اجتهاد قسم سوم برای تغییر انسان محقق به انسان مطلوبه. تغییر انسان از طریق حکمرانی ممکنه. حکمرانی هم گفتیم عبارت است از سیاست گذاری، تنظیمگری که مقررات گذاری و ساختارسازی و نظارت و ارزیابی همه اینا رو شامل میشه، و خدمات عمومی با رویکرد تسهیلگری و بازتوزیع. خب پس ما اینجا یه باید و نبایدهای راهبردی و سیاست گذاری داریم، یه باید و نبایدهای مقررات گذاری و تقنین داریم. این دو دسته سیاست گذاری و مقررات گذاری از طریق اجتهاد قسم اول و دوم ممکنه، چون هم باید با اجتهاد قسم اول یه فهم عمیقی از نصوص دینی پیدا کنیم، هم با اجتهاد قسم دوم وضع موجود رو درست بشناسیم تا بتونیم باید و نبایدهای سیاست راهبردی و باید و نبایدهای تقنینی متناسب با وضع موجود رو وضع کنیم. لذا هم باید و نبایدهای راهبردی، هم باید و نبایدهای مقررات گذاری و تقنینی نیاز به اجتهاد قسم اول و دوم داره. ببینید چقدر کار پیچیده است، چقدر کار پیچیده است و چقدر آقایون حکمرانی رو ساده انگاشتن. باور کنید حالا طبیعتاً از بین این 7 نفر، خب اونی که عملیاتی تره، دغدغه من تره، از نخبگان بهره میبرد و سلامت رفتاری داره، خب آیه رئیسی است و خودشون نشون داده دیگه. تو این مناظرات دیدید به هر حال واقعا رعایت تقوا میکرد، مراقب بود آبروی افراد نره و آنچه بین مردم آشکار بود فقط به اونا اشاره میکرد. اما واقعا نمیدونم این 7 نفر میدانن حکمرانی چیه؟ یعنی هر سیاست گذاری و تنظیمگری یعنی مقررات گذاری نیاز به اجتهاد قسم اول و دوم داره. چه پژوهشکده ها و دانشگاه های باید بشینن و این کار رو انجام بدن. اصلا مرکز پژوهش های ریاست جمهوری باید همین مقوله ها رو بهش بپردازه، یعنی مؤسسه ها و مراکز مختلف بشینن، دانشگاه های مختلف بشینن به کار کنن و در اختیار مثلا مرکز پژوهش های مجلس بذارن، مرکز پژوهش مجلس به کمیسیون ها، کمیسیون مجلس بدن، مجلس مصوب کنه، بعضی قوانین رو حذف کنن، بعضی قوانین رو وضع کنن. یا مثلا مجمع تشخیص مصلحت میخواد سیاست گذاری کنه، خب مگر همینه که چهار تا پیرمرد دورم بشینن که تاریخ سیاسیشون به سر رسیده سیاست گذاری کنن؟ باید نباید های راه بردی و مقررات گذاری نیاز به اجتهاد قسم اول و دوم داره. تو هر مقوله‌ای، خانواده، فضای مجازی، کار و اشتغال، مسکن و و و و خیلی کار سنگینی است. برای همینه که دقت میکنید در کشوری مثل آمریکا حکمرانی لیبرالیست ها و لیبرال دموکراسی و نولیبرالیست ها کل دانشگاه ها رو به خدمت میگیرن. دانشگاه ها عمدتا خصوصی هن، ولی دولت به ازای نیازاشون بودجه میده و پول میده، به ازای نیازاشون بودجه میده. اگر دانشگاه مثلا آکسفورد در انگلیس، دانشگاه کلمبیا در آمریکا، دانشگاه نیوجرسی در آمریکا، دانشگاه مثلا فرض کنید چالمرز در سوئد، در یوتبوری سوئد، دانشگاه فلان، آیا می توانید این نیازهای من رو تأمین کنید؟ می تونید بفرمید قرارداد تفاهم نامه، این مبلغ هم در اختیارتون. خب پس یه سیاست گذاری داشتیم، یه مقرر گذاری، یه ساختارسازی داشتیم. ساختارها خیلی مهمه، اینکه چه سازمانی و ساختاری. میدونید از ساختاری در دلش سازمان ها هست. مثلا ساختار تعلیم و تربیت سازمانش میشه وزارت آموزش پرورش، سازمانش میشه وزارت علوم، سازمانش میشه وزارت مثلا آموزش پزشکی، سازمانش میشه حوزه‌های علمیه. ولی ساختار تعلیم و تربیت چه ساختاری است؟ باید و نباید های ساختاری باید اینجا با اجتهاد قسم سوم انجام بشه. و اجتهاد قسم سوم هم یه فراینده، به نظر ما باید مبانی انسان شناختی رو اول دید، یعنی به عبارت دیگر اولین کاری که باید انجام داد اون معنای پایه شبکه‌ای رو درباره مثلا مسائل مالی، در مسائل که از استراتژی اجتهاد قسم اول به دست آمد، اول اینو باید داشته باشیم که طبیعتاً عقبش میشه هم مبانی انسان شناختی و مبانی دیگری که هست. لذا حالا تأکید میکنیم ما بر مبانی انسان شناختی، یعنی اول مبانی انسانی که مد نظر ما هست چه انسانی است، انسان مطلوب. بعد معنای پایه شبکه‌ای رو باید شناسایی کنیم، بعد احکام عرض کنم راهبردی و رفتاری که با اجتهاد قسم اول و دوم به دست آمده، بعد مقاصد و اهداف اون ساختار رو، مثلا ساختار مالی، ساختار خانواده، ساختار بیمه، از هر چی مقاصد و اهدافش مشخص بشه. بعد وقتی مقاصد و اهداف مشخص شد به یه عقلانیت ساختار ساز میرسیم. مثلا شرکت های مخمس توسط مرحوم آیت الله شاه‌آبادی ساخته می شود، یا سپاه ساخته می شه، یا فلان وزارت خونه ساخته می شه. ما وقتی می گیم که مقصد تعلیم و تربیت در اسلام تفکر و مهارت محوره، یعنی حکمت بنیانه که تو مباحث معرفت شناسی خدمت تو عرض کردم حکمت بنیان هست. لذا مثلا تو حوزه تعلیم و تربیت مبانی معرفت شناختی خیلی مهمه، تو بعضی ساختارها مبانی هستی شناختی مهمه، یا مبانی ارزش شناختی خیلی اهمیت داره. توجه داری؟ خلاصه همون مبانی که ما خدمتون گفتیم و داریم میگیم، مبانی کمک میکنه، مثلا یه تلقی از حکمت به ما میده فرایند. بعد معنای پایه تعلیم و تربیت، معنای پایه شبکه‌ای تعلیم و تربیت رو میابیم، بعد احکام راهبردی و رفتاریشو، بعد مقاصد و اهداف ساختار رو، بعد عقلانیت ساختار ساز میاد که بعد مثلا این سازمان و این عناصر سازمان باید شکل پیدا کنه و این فرایند. چون در هر ساختاری دوستان میدونید عناصر و فرایندها خیلی مهم و کلیدی هم دقت کردید. پس بنابراین استراتژی اجتهاد قسم سوم ساختار سازی است. بنابراین ما برای تدوین حکمرانی سه تا کار مهم داریم: سیاست گذاری با اجتهاد قسم اول و دوم، تنظیمگری با اجتهاد قسم اول و دوم، ساختار سازی با اجتهاد قسم سوم. اینا نتیجهش می شود خدمات عمومی. با چه روی کردی؟ با روی کرده تسهیلگری و بازتوزیع. توجه دارید؟ خب که انشالله من در اصولی که بعدم براتون میخوانم اصل حالا هدف عدالت تو اهداف خواهم گفت، ولی مثلا اصل تسهیلگری و سهولتگری در ساختارسازی و تقنین و سیاستگذاری رو انشالله به نوعی که از اصول خدمتون خواهم گفت که اصلا شارع مقدس به دنبال تسهیلگری است. خب ما تا اینجا اشاره کردیم که پارادایم های تبیینی، تفهمی و انتقادی چه در دوره مدرن که قائل به تفکر رئالیستی هستند، چه دوره پسا مدرن که قائل به نسبی‌گرایی هستند، نمیتواند توصیف درستی یا تغییر درستی از انسان محقق بده. ما باید یه پارادایم جدیدی بسازیم، مثلا پارادایم حکم اجدادی که دارای اجداد قسم اول، دوم و سومه و هر سه رو هم نیاز داریم. حالا چرا من تعبیر کردم پارادایم حکمی اجدادی؟ خب میگفتیم اجدادی، اسمی از حکمت به میان نیامد. حکمت همونطوری که در تعریفش خدمتون عرض کردم در واقع علم نافع کارآمد است که مبتنی بر مبانی علم محکمه. کل حاصل معرفتی که از اجتهاد قسم اول و دوم و سوم به دست میاد حکمته. لذا ما تعبیر کردیم استراتژی حکمی اجتهادی. توجه دارید؟ این عرض کنم خدمت شما مطلبی که در بحث مبانی علم شناسی مبانی علم شناختی خدمتتون عرض کرد. یه نکته دیگری هم عرض بکنم. ببین عزیزان، خب ما همونطوری که مفصل در بحث‌های قبلی، یعنی در مباحث همین دانشجویان دانشگاه علامه داریم بحث میکنیم، توضیح دادم علم ببینید سیر پیشرفت رو داره طی میکنه. بشر هرچه جلوتر میرود متوجه میشه که ساحتهای مختلف از انسان و جامعه و طبیعت دستش میاد. هرچه جلوتر می رود بیشتر به این حقیقت و حقائق و ساحت‌های مختلف انسان پی می بره. یا تون از در مبنای معرفت شناختی از رئالیسم پنجره‌ای سخن گفتم. پنجره‌های بیشتری برای کشف حقیقت به روی انسان باز میشه. و باید البته از ابزار مختلف استفاده کنیم تا پنجره‌های بیشتری در اختیار محققین و پژوهشگران باز بشود. بنابراین من معتقدم علم نسبیگرایانه نیست، ولی کشف حقیقت بسیار سخته. روش‌های مختلفی رو باید استفاده کنیم، تک روشی نیستن، عمدتاً استراتژی‌ها فرایندی و سیستمی هستن. توجه دارید؟ اینم این نکته که بعضیا چون علم رو نسبیگرایانه میدانن معتقدن خیلی خلاصه بساط مشخصی علم ندارد. یکی ممکنه تو خواب به حقیقت برسه، یکی ممکنه بلی وقت تو رؤیا هم به انسان کمک میکنه، ولی به هر حال از طریق رؤیا انسان به یه روشی میرسد که اون روش قابل انتقال به دیگران هست. علم و اصولا نظریه پردازی در یک فرایند عقل جمعی حاصل میشه. اینکه بعضی میگن ما مثلا یه تمدن نوین اسلامی رو از صفر باید شروع کنیم و تمدن‌های گذشته اسلامی هیچ ارزشی ندارن، اسلامی نبودن، یا این تمدن مدرن اصلا قابل استفاده نیست، ما از صفر باید یه تمدن نوین را بندازیم. اینا به نظرم تاریخ تمدن رو نخوندن و نفهمیدن. هیچ تمدنی از صفر شروع نمیشه، همیشه بر سر سفره علم و صنعت و فناوری بشر مینشیند، اصلاحاتی انجام میده، پارادایمای جدیدی رو، پارادایمای گذشته رو میشناسد، پارادایمای جدیدی رو شناسایی میکنه، کشف میکنه و به یک جهش معرفتی و دانشی میرسد که اول کشور خودش پیشرفت میکنه، بعد تاثیرگذار بر جوامع دیگه هم هست و تمدن نوینی پدید میاد. چون الان تمدن ها یه اوجی دارن، یک فرودی دارن. الان تمدن مدرن نیاز به یک، چون در یک فرودی است که نیاز به یک اصلاحاتی داره و میتونه تمدن نوین اسلامی اینو تأمین بکنه اگر ورود جدی داشته باشه. پس علم اولا در یه فرایند عقل جمعی شکل پیدا میکنه، نظریه پردازی هم همینطور است. حالا اینکه نظریه چیست، فرایند نظریه پردازی چیست، این هم ما قبلا سه جلسه ای در واحد علوم و تحقیقات برای اساتید و دانشجویان دکتری بحث کردیم که اصلا نظریه چیست، نظریه پردازی چیست، فرایند نظریه پردازی چیه. اینا رو دیگه واقعا فرصت نیست ما همین بحثا رو ای تکرار کنیم، ولی به شما کد میدم اگر خواستید دنبال کنید. البته این بحثایی هم که بر اساتید دانشگاه علامه داشتیم یکی از دوستان داره تدوین میکنه، انشاءالله کتاب حکمی سازی علوم انسانی منتشر بشود، خیلی از این مباحث اونجا هست. البته استراتژی پارادایم حکمی اجتهادی و استراتژی اجتهاد قسم اول دوم سوم من برای شما مقداری دقیق‌تر و جامعه‌تر عرض کردم، چون به هر حال تکامل یافته ترش رو خدمتتون بیان کردم. به هر حال پس علم نسبی گرایانه نیست، علم از عقل جمعی باید استفاده کنه، علم فرایندی هست، علم مشارکت عالمان رو طلب میکنه، همه اینا در جای خودش دادشون پدیده‌های پیچیده هستن. اینم یک بحث. یه بحث دیگر رو هم بگم دیگه، فکر کنم به این مقدار در مبانی علم شناختی بسنده کنیم و دیگه انشاءالله جلسه بعد وارد اهداف حکمرانی اسلامی بشیم. عزیزان مستعذرن که انواع مطالعات و پژوهش‌های علمی رو ذکر کردن، رشته‌ای، چند رشته‌ای، میان رشته‌ای، فرا رشته‌ای. رشته‌ای خب دیسیپلین رو میگن رشته‌ای، دیسیپلینری در واقع معنای رشته‌ای است، مولتی دیسیپلینری چند رشته‌ای است، اینتر دیسیپلینری میان رشته‌ای است، فرا رشته‌ای هم که ترانس دیسیپلینری هست که به عنوان فرارشته‌ای شناخته میشه. پژوهش‌های رشته‌ای مطالعه یک مسئله بر اساس یک دانش، یک پارادایم و یک استراتژی معین است. مثلا رشته‌ای به نام روانشناسی دارید بر اساس یک دانش، یک مکتب، یک روش، یک استراتژی، مسئله مثل شخصیت یا یادگیری یا هر مسئله دیگر بررسی میشه. پژوهش چند رشته‌ای یه تحقیق مشترکه، تحقیق مشترک یک مسئله است از منظر چند دانش به صورت جداگانه و حل مسئله از مسیر علمی خودش، اما مشترک. مثلا فرض کنید یه پدیده‌ای است به نام طلاق. روانشناس از منظر روانشناسی میاد طلاق رو بررسی میکنه، جامعه شناس از منظر جامعه شناختی میاد بحث طلاق رو بررسی میکنه، دانشمند علوم سیاسی از منظر سیاست، دانشمند امنیت از منظر امنیت، خلاصه از زوایای مختلف تحقیق میکنن و اینا رو کنار هم میذارن. اگر مثلا پژوهش رشته‌ای رو یک دایره فرض کنید، پژوهش چند رشته‌ای مثلا چند دایره کنار هم که کنار همن ولی به هم اتصالی ارتباطی ندارن ولی کنار همن، نزدیک هم. پژوهش میان رشته‌ای ازش یه رشته نوینی پیدا می شود، یعنی یه دیسیپلین به دست میاد برای حل یک مسئله و پرسش با روش و استراتژی در هم تنیده، در هم تنیدگی مفاهیم علمی و روش ها. به عبارت دیگه فرایند پاسخ به یک پرسش چند ساحتی با استراتژی واحد وجود دارد، یعنی یک استراتژی و روش واحد در هم تنیده است. توجه دارید؟ یعنی در واقع فرض کنید مثلا در رشته مثلا مهندسی شیمی که میان رشته ایه، بعضی فلسفه های مضاف رو هم مثل فلسفه علم، فلسفه جامعه شناسی، اینا رو میان رشته ای دانستن، به نظر اینا میان رشته ای نیستن. عرض کنم خدمت شما فلسفه های تخصصی هن، گرایش های فلسفه هن بعضی هاشون، ولی میان رشته ای نیستن. میان رشته یعنی یه مسئله است مثل طلاق، اما روش و استراتژی در هم تنیده ای از زوایای مختلف میاد مسئله حل میکنه و یه پاسخ به دست میاد، نه چند پاسخ. و کم کم اگر این مسئله زیاد شدن به یک دانش میان رشته‌ای تبدیل میشه، توجه دانش میان رشته‌ای. ولی خب میشه پژوهش های میان رشته‌ای رو اینگونه تعریف کرد که عرض کردم، فرایند پاسخ، یک پاسخ به یک پرسش چند ساحتی. لذا پاسخ هم چند ساحتی است. چرا؟ استراتژی هم یکیست، روش و استراتژی واحده اما در هم تنیده است. یعنی مثلا یه روش فقط اثباتگرایی اینجا میدان نمیاد. لذا اون اجتهاد قسم دومی که عرض کردم بسیار روش مناسب برای پژوهش‌های میان رشته ای است. پژوهش فرارشته ای اینه که پژوهشگران رشته‌های مختلف به صورت نزدیک روی یک مسئله مشترک در یک بازده زمانی کار میکنن، اما چارچوب مفهومی مشترکی برای مسئله می آفرینن. یعنی دقت کنید، اگر چند پژوهشگر بیان روی مسئله کار کنن هر کدوم از مسیر علمی خودشون و نتیجه بذار رو زمین، این میشه پژوهش چند رشته ای. اگر اینها پژوهشگران رشته های مختلف به صورت نزدیک روی مسئله مشترک کار توی بازده زمانی ولی چارچوب مفهومی مشترکی برای مسئله بیافرینن، این میشه فرارشته ای. اما اگر یک رشته نوینی تولید بشه، چون استراتژی واحدی شکل گرفته میشه میان رشته ای. لذا اگر یک دایره باشه میشه پژوهش رشته ای، اگر چند دایره کنار هم باشد میشه چند رشته ای. اگر این چند دایره در درون یک دایره بزرگتر قرار بگیره میشه فرارشته ای. اگر از این سه دایره مثلا یا چهار دایره در واقع یا اینطوری بگم، نه یک دایره است ولی نیم دایره های در درون این دایره وجود داره، این میشه میان رشته ای. دقت کردید؟ بذار فرق رشته ای و چند رشته ای و میان رشته ای و فرا رشته ای رو باید دقت کنم. خب اگر این انواع پژوهش ها و مطالعات علمی معلوم بشه، من میخوام یک ساختار مناسب آموزشی پژوهشی رو مناسب با پژوهش های فرارشته‌ای و میانرشته‌ای خدمتون بگم که با توجه به پیچیدگی پدیدهای طبیعی و انسانی و چند ساحتی آنها، خیلی پدیدهای طبیعی و انسانی پیچیده‌اند، چند ساحتی‌اند. یک پدیده طبیعی فقط ساحت فیزیکال نداره، ساحت فیزیکال داره، شیمی داره، چی داره چی داره. پدیده انسانی فقط ساحت روانشناختی نداره، جامعه شناختی نداره، ساحت‌های مختلفی پدیده هر پدیده انسانی داره. پس با توجه به پیچیدگی پدیده‌های طبیعی و انسانی و چند ساحتی بودن آنها و با توجه به گستردگی و چند ساعتی بودن نیازهای انسان معاصر که خیلی نیازاش چند ساعتی و پیچیده شده دیگه، نیازها میزید طبقه بندی نیازه مازلو نیست، اولینه بعد اونه بعد و نیازه فیزیولوژیکه بعد مثلا نیازه معنوی، نه بابا، نیازها هم در هم تنیده. و با توجه به در هم تنیدگی روش ها و استراتژی های پژوهش که در بحث قبلی توضیح دادم، اینترگریشن و در هم تنیدگی در روش ها و استراتژی ها کاملا مشاهده میشه، و با توجه به پیچیدگی هر مسئله در ارتباط با سیستم جهانی، آب، هوا، انرژی، اکوسیستم و غیر، سیستم اجتماعی، ارتباط با سیستم اجتماعی، سیاست، اقتصاد، صنعت، فناوری، امنیت، سیستم انسانی، یعنی ارتباط با سیستم انسانی که هر مسئله ارتباط با سیستم جهانی، سیستم اجتماعی و سیستم انسانی داره. سیستم انسانی مثل الگوی زندگی، ارزش‌ها، هنجارها، سنت‌ها. مثلا طلاق رو می‌خواید بررسی کنید، حتما باید با اکوسیستم منطقه و جهانی بررسی بشه، باید با سیاست و اقتصاد و صنعت و فناوری مرتبط بشه، باید با الگوی زندگی، ارزش‌ها، هنجارها و سنت‌ها بررسی بشه. با توجه به این پیچیدگی های پدیده‌های طبیعی و انسانی، گستردگی و چند ساحتی بودن نیاز انسان، در هم تنیدگی روش ها و استراتژی های پژوهش، پیچیدگی هر مسئله در ارتباط با سیستم جهانی، اجتماعی، انسانی، به نظرم باید ما به دانشکده های موضوعی بپردازیم، مثل دانشکده حکمرانی اقتصاد بنگاهی، دانشکده خانواده ایرانی اسلامی، دانشکده اقتصاد مقاومتی، دانشکده اقتصاد دیجیتال، دانشکده پیشرفت ایرانی اسلامی، دانشکده کارآفرینی، دانشکده پدافند غیر عامل، دانشکده مد و لباس، دانشکده مدیریت و توسعه سواحل و دریا، دانشکده فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی. اینا، این دانشکده ها باید راه اندازی بشن و پژوهش های فرارشته ای، نه چند رشته ای، یعنی چند رشته ای باید تبدیل فرارشته ای بشه و پژوهش های میان رشته ای شکل بگیره. یعنی ذیل هر دانشکده گروه هایی باشد که هر گروهی به ساحتی از ساحتهای اون موضوع دانشکده بپردازن، حداقل این کار. بعدن خود این موضوعات دانشکده هم با هم مرتبطن و نیاز به یک پژوهش های فرارشته‌ای میان دانشکده‌ای نیازه. یه وقت پژوهش فرارشته‌ای مسئله‌ای شکل میگیره، بعد پژوهش فرارشته‌ای گروهی شکل میگیره، بعد پژوهش فرارشته‌ای دانشکده‌ای شکل میگیره. ببینید چقدر وقت مسئله دقیق تر روشن میشه و چقدر میتواند کارآمد باشه، مهارت‌زا باشه. و کارآفرین باشه. اینم یک نکته در باب عرض کنم خدمتتون این بحث مبانی علم شناختی. خب دوستان ممکن میگن خب این خیلی کارو پیچیده کرد. بله علم پیچیده است. کشف علم و نظریه علمی مثل کندن یک غاریست با سوزن، خیلی زحمت داره. به همین خاطره که شما میبینید اول مثلا پارادایم آمپریز توسط فرانسیس بیکن و جان استوارت میل و اینا مطرح میشه، بعد پوزیتیویسم اگوست کونت، بعد از آمپریستایی مثل فرانسیس بیکن، بعد پوزیتیویسم منطقی، بعد مثلا عرض کنم آقای پوپر میاد میدان و عقل‌گرایی انتقادی رو مطرح میکنه، بعد مثلا پارادایم های تفسیری که البته قبل از پوپر، مثلا دیکتاک قبل از پوپر بوده، پارادایم تفسیری و هرمنوتیکی، بعد میبینی افرادی مثل خدمت رو عرض کنم وبر مثلا میاد، یا مثلا گیدنز میگه پارادایم اثباتگرایی و تفسیرگرایی با هم، هم باید به تبیین علی پرداخت هم روش تفهمی رو استفاده کرد. یا مثلا شوت که تفسیرگرا هست و از پارادایم تفهمی و تفسیرگرایی استفاده میکنه، در معنای تفهم میاد توسعه ایجاد میکنه، میگه مراد از مسئله تفهم شناخت شناسی چگونگی امکان فهمه. اینجا از گادامر تأثیر پذیرفت. این یک. دو، مراد از مسئله تفهم روش خاص علوم اجتماعی است. اینو از دیلتا استفاده کرده. سوم، مراد از مسئله تفهم شکل تجربی است که در آن کنشگران اجتماعی با جهان اجتماعی ارتباط برقرار میکنند. اینو از هایدگر تأثیر پذیرفته. یعنی شوت تفهمگرایی و تفسیرگراییش ترکیبی از دیلتای هایدگر و گادامره. یا وینچ که تأثیر پذیریش از ویتگنشتاین متأخره، تمایز میان علوم اجتماعی و علوم طبیعی رو قبول داره. از فلسفه زبان متداول بریتانیا به عنوان پایه‌ای برای تفسیر امور اجتماعی استفاده میکنه. مباحث متکی بر مفاهیم ویتگنشتاینی مثل بازی زبانی شکل حیات رو مطرح میکنه و روش تفسیریش رو دنبال میکنه. معتقد تفاوت جامعه و طبیعت علاوه بر پیچیده تر بودن جامعه نسبت به طبیعت، تفاوت منطقی هم داره. سرکار علوم طبیعی با زنجیره علم و با زنجیره علت و معلول هاست، اما علوم اجتماعی مبتنی بر فهم معنای رفتار انسانی از آن حیث که تابع قاعده است، بعد یه قواعد نهادینه شده میان مردم رو مطرح میکنه، متأثر از بازی‌های زبانی ویتگنشتاینه. یعنی این تو نیست که یه پارادایم ساده تجربه گرایی یا استقلال گرایی یا نمیدونم پوزیتیویسم منطقی خلاص. یعنی امروز پژوهش‌ها اگر میخواهید با پارادایم های قبلی استفاده کنید، باید به نظرم چند رشته ای کار کنید که بعد حاصل اونا بشه پژوهش فرارشته ای، و الا پژوهش میان رشته ای استراتژی واحد در هم تنیده ای میخواد که ما تو بحث اجتهاد قسم دوم این رو نشان دادیم. خب دیگه فکر کنم همین مقدار کافی باشه. انشاءالله دوستان این بحث رو فکر کنم باید چند بار گوش بدید، چون من خیلی فشرده بحث رو ارائه کردم و در جلساتی باید به پرسش و پاسخهای دوستان هم بپردازیم. ما الحمدلله تا اینجا مبانی رو گفتیم و سعی کردم مبانی رو هم ناظر به حکمرانی توضیح بدم. دیدید شما مثلا این مبانی اثباتگرایی بعد پسا بنیادگرایی چقدر ضعیف غربی ها مطرح کردن. این خیلی بحث ها الان عمیق و جدیه و اگر این بحث ها به نظرم ترجمه بشه به دنیا عرضه بشه، فکر میکنم مورد استقبال قرار بگیره، چون از برکت قرآن یک نگاه دقیق تری ما به انسان پیدا میکنیم و میتونیم درباره انسان سخن بگیم و ساحتهای مختلف انسان رو بشناسیم. انشاءالله به حول قوه الهی ما بحث اهداف حکمرانی و مقاصد و شریعه بحثایی است که خدمتتون جلسه آینده خواهم گفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.